قصه ها با تبکل میتوان اجاز کرد. با امید و خاطر چشم دل را رو به فردا باز کرد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که باز این توفیق رو داریم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم و امیدوارم شما هم چنان برنامه کرده باشید که بتونید تا انتها بیننده برنامه امروز گلبرگ باشید. امروز هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ. دهنوی سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه‌ام سلام عرض می‌کنم. امیدوارم ان شاءالله بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم و خدمتگزار شما باشیم
ان شاءالله. خیلی متشکرم. اجازه بدید که من همین ابتدای برنامه به خاطر گرفتگی صدام از شما عذرخواهی کنم. ان شاءالله که بینندگان ناظرین که خیلی دوستشون داریم اذیت نشن زیاد. صفحه 508 از قرآن مجید رو امروز با هم می‌خوانیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان بیننده خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه گلبرگ. هفته گذشته در پاسخ به پرسشی حاجی دهنوی، یکی از علتهای کاهش در واقع تمایل به برقراری ارتباط بعد از ایام بارداری رو از طرف آقا از بین رفتن موقت جذابیت‌های ظاهری و در واقع به حضور جسمانی خانم‌ها دونستن بعد از در واقع دوران بارداری و به دنیا آمدن بچه. همون هفته عرض کردیم که این موضوع میتونه دغدغه تقریبا همه خانم ها باشه، چه اونها که مبتلا به این مشکل هستند یا اونها که مبتلا نیستند به این موضوع یا دغدغه شون نیست. اما اصل حفظ در واقع جذابیت های جسمانی موضوعی است که دغدغه همه خانم هایی است که در واقع دوران بارداری رو پشت سر گذاشتن. حاج آقا همون موقع قول دادن که دو کتابی رو که این هفته در ابتدای برنامه معرفی میکنیم خدمت شما در این موضوع حاوی مطالب مفیدی خواهد بود. طبق معمول باز یک کتاب از نویسندگان غربی و یک کتاب از داخلی ها. اولین کتابی که خدمتون معرفی میکنم و همکاران من حتما نشون میدن روی جلد کتاب رو، عنوانش هست 9 ماه انتظار زیبا، نوشته پاولو اسپنسر و مترجم سرکار خانم منصور فضیلتی هستند که انتشارات معیار اندیشه این کتاب رو منتشر کرده. 9 ماه انتظار زیبا. و کتاب دومی که در این زمینه معرفی میشه خدمتون، عنوانش هست ریحانه بهشتی یا فرزند صالح، سرکار خانم سیما میخبر با همکاری جمعی از خواهران حوزه علمی این کتاب رو نوشتن که در واقع این کتاب هم حتما حاوی مطالبی در موضوعی که خدمتتون عرض کردم هست. البته رو این کتاب دوم به خصوص و البته همون کتاب اول احساس میکنم که اختصاصا در این موضوعی که داریم صحبت میکنیم نوشته نشده، یعنی به نظر میاد دایره وسیع تری از مطالب رو پوشش داده. حتما توضیح خواهید داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینجوری که شما فهمودید هر دو کتاب دامنه اطلاعاتش گسترده هست، منحصر به اون نکته‌ای که حالا ما تاکید داشتیم نیست، ولی هر دو کتاب کتاب خوبی. اون کتاب اول 9 ماه انتظار زیبا مشتمل هست مباحثش، یعنی مؤلف، اولا من عرض بکنم که از خارجی ها ما کار زیاد داریم در ایران، شاید 3-4 مورد رو هی ما تصمیم گرفتیم بنده از بین کتابام که بخوام معرفی کنم که کارهایی بود در موضوع ما جامعیت بیشتری داشت، یعنی اون بحث در حقیقت ورزش ها و تمرین های بعد از زایمان که برای بازگشت اون جذابیت جسمانی اطلاعات بیشتری داشتن. اما متاسفانه شاید 3-4 مورد تماس گرفتیم با ناشرهای محترم این کتاب ها و این کتاب ها تجدید چاپ نشده و در بازار موجود نیست، لذا منصرف شدیم و
چون اگر اعلام بکنیم طبیعتا مردم به سختی میفتن، به سختی میفتن تلاش پیدا بکنن، نمیتونن، گله‌مند میشن
همینجوره، چون جیجا نیست، بعد میرن دنبال کتاب میگردن، اذیت میشن. لذا به این کتاب رسیدیم، هم کتاب خوبیه، ولی در اون موضوع ما حجم مطالبش کمتره. دوران بارداری رو ایشون مؤلف کتاب تقسیم کردن به 3 تا 3 ماه و تو این هر 3 تا 3 ماه راجع به هم مثلا تغییرات جسمانی خود خانم باردار و هم حتی تغییرات جسمانی جنین مطالب خوبی دارن. بحث اشتغال خانم باردار رو باز مطرح کردن و یه بحثی هم در پایان 3 ماه بعد از زایمان رو مطرح کردن که در اون 3 ماه بعد از زایمان یکی از مباحثشون همین تمرینات و ورزش‌های در حقیقت مناسب برای بازگشت جذابیت‌های جسمانی هست. کتاب دوم که از اطلاع معرفی فرمودید، ریحانه بهشتی یا فرزند صالح، که سرکار خانم سیما میخبر این کتاب رو نوشتن و با همکاری جمعی از خانم‌های محترم جامعه الزهرا قم و انتشارات نور و زهرا، کتاب خیلی خوبیه. یه ویژگی کتاب ریحانه بهشتی در مقایسه با کارهای خارجی ها این هستش که با یک نگاه معنوی به قضیه هم انعقاد، هم بارداری و هم زایمان نگاه کردن. بحثی رو خانم میخبر دارن در این کتاب، مسائل معنوی انعقاد، بعد توصیه های خوراکی و توصیه های عبادی برای دوران بارداری، و بعد همین بحث ما که تمرین ها و ورزش هایی که لازم هست برای خانم بعد از زایمان، و در پایان همین که فهمیدید گسترده تر از موضوع ما هست، همین جوره در پایان هم مستحبات مربوط به تولد فرزند و دوران شیردهی. هر دو کتاب کتاب خوب و قابل استفاده است. ویژگی ریحانه بهشتی بر کتاب های دیگه اینه که یه نگاه معنوی به مسئله هم انعقاد عرض کردم، هم بارداری و هم زایمان داره. عزیزان میتونن از این کتاب ها استفاده کنن.
بله خیلی متشکرم. شاید یه نکته ای که من باید در مورد کتاب ریحانه بهشتی یا فرزند صالح عرض میکردم این هست که خواهش کنیم از بیرندگان عزیز و گرانقدرمون که اگر این کتاب رو میخوان تهیه کنن، توجه داشته باشن که حتما این کتاب رو از کتاب فروشی های معتبر و با در واقع توجه به نشان هولوگرام که در واقع نشون دهنده اصلی بودن چاپ این کتاب هست، تهیه خواهند فرمود. حتما عزیزان بیننده و گرانقدر میدونن که ما در هفته های گذشته در یک موضوع بسیار مهم و کلیدی و میتونم بگم یه جورایی سرنوشت ساز داریم صحبت میکنیم که متاسفانه به علت عدم توجه به این موضوع میبینیم که ریشه بسیاری از طلاقهای قانونی و رسمی و البته بسیاری از طلاقهای عاطفی همین موضوع است و اون عدم توجه زن و مرد به نیازهای غریزی هم دیگه است. امروز هم این بحث رو پی میگیریم در خدمت شما عزیزان و از شما میخوام که از همین لحظه با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 سوالاتتون رو در این موضوع با ما در میون بگذارید. یه مکس کوتاه داریم، وقتی که بازگشتیم با پرسشی از پرسشایی که شما طرح کردید برنامه رو پی میگیریم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و از همراهیتون خیلی متشکرم. هفته گذشته در پاسخ به پرسشی که در ارتباط با ارتباط غریزی زن و مرد در ایام محرم و صفر مطرح شده بود، آقای دهنمی توضیحاتی دادن و این موضوع رو از ابعاد مختلف فقهی اخلاقی در واقع مورد بحث قرار دادن. شاید خیلی از بینندگان عزیزی که برنامه رو نگاه می‌کردن، شاید به این علت که خودمونی اگر بخوام بگم شیشدونگ حواسشون جمع بحث نبود، برداشتای نادرستی از بعضی از فرمایشات آقای دهنوی داشتن و بعد من دیدم که سوالاتی به دست ما میرسه که اساساً با اون توضیحاتی که داده شده خیلی در واقع سنخیت و همراهی و مناسبتی نداره. مثل این سوال که خیلی‌ها پرسیده بودن که ما نمی‌دونستیم و این موضوعات رو نمی‌دونستیم و نطفه فرزندمون در ماه محرم و صفر بسته شده، آیا فرزندمون دچار مشکل میشه؟ که اساساً طرح این سوال نشون میده که موضوع برای این دسته از عزیزان اساساً شاید درست جا نیفته. من میخوام از سوره دهنوی خواهش کنم، هرچند بنا نداریم موضوعات رو تکرار کنیم، اما خواهش کنم که در حد چند دقیقه، خیلی مختصر، 2-3 دقیقه‌ای، یه مختصری از مطالبی که هفته قبل فرمودن رو باز بگن که استفاده بکنیم.
بله چش. ببینید، من هفته قبل عرض کردم که ارتباط غریزی زن و مرد در ماه محرم و صفر و شب عاشورا، حتی شب‌های شهادت امامان معصوم علیهم السلام، منع شرعی نداره، یعنی حرام نیست، بنابراین گناه نداره. حتی عرض کردم از نظر فقهی مکروه هم نیست. بله گفتیم حالا چون مؤمنان و مردم ما محب به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستن، اخلاقا خوبه که خانم ها و آقایون مراعات کنن، وگرنه مشکل شرعی نداره، نه حرمت دارد و نه مکروهه. من دیدم پیامک ها رو نگرانی اینه که آقا نطفه منعقد شده است در این شبها، مثلا حتی چه بسا شب عاشورا اینا. خب ما حتی هفته قبل یادم هست عرض کردم که ما در مورد انعقاد نطفه، در مورد شب اول ماه، شب وسط ماه قمری، شب آخر ماه، یا مثلا شب عید قربان یا شب عید فطر و مواردی از این دست که حالا بعضیش اشاره کردم، روایاتی داریم یا آموزه‌هایی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رسیده که مراقب باشن مؤمنان در این شبها نطفه ای از اونا منعقد نشه، چون احتمال مشکلات جسمی و روحی روانی هست. اونم احتمال ها، ببینید باز اینم دوباره الان سیر پیامک ها سرازی نشه به برنامه ما که آقا ما نطفه بچه‌مون مثلا در شب عید فطر یا قربان منعقد شده، نکنه بچه ما دیگه، حتما بچه ما مثلا بچه خوبی در نخواهد آمد. نه، بس احتمالاته که این احتمال و این آموزه ها در مورد ایام محرم و صفر هم نیست. یعنی جالبه، در حدی که ما گشتیم نیافتیم که اولیای الهی فرموده باشن برای انعقاد نطفه در ماه محرم، صفر، شبهای شهادت امامان معصوم علیهم السلام، این احتمال وجود دارد که اگر نطفه منعقد بشود فرزند شما از نظر جسمی یا روحی روانی دچار مشکل میشه. بنابراین نگران نباشید، هم که فرمودن گویا عرض بندر خوب توجه نکردن که نگران شدن.
بله خیلی متشکرم. اونجا باز هفته گذشته یه سوال داشتیم از خانمی که گفته بودن در دوران عقد هستم و گفته بودن به خاطر اینکه خجالت میکشم که در واقع برای غسل حمام برم جلوی خانواده، خیلی وقتا نمازم قضا میشه و این موضوع باعث شده که به نیاز شوهرم کمتر پاسخ بدم، که به حال این اطلاعات بعدیش وجود نداشته باشه که شما خاطرم از مفصل توضیح دادید. تو همین فضا اشاره کردید که موضوع تیمم هم همینجا شما در واقع مطرح کردید که به حال میتونن با تیمم نمازشون میخوان نباید ارزه بدن نمازشون قضا بشه. سوال دیگه‌ای که شاید مورد ابتلای بعضی ها هم باشه، از 917 شبیه به همین مطرح شده که من به ندرت به درخواست شوهرم پاسخ میدم، چون به خاطر عفونت گوشم نمیتونم غسل کنم و نمازم قضا میشه. آیا به خاطر اینکه همیشه به خواسته شوهرم جواب نمیدم من دارم گناه میکنم؟
نه، ببین، اگر اولا بدونید ضرر جزئی باشه، اینکه حالا شما فهمیدید عفونت گوش، حالا نفهمیدید که ضرر چقدر هست. اگر ضرر جزئی باشه به گونه ای که عقلا بهش توجه نمی کنند، غسل از دوش شما برداشته نمیشه، این باید غسل بکنه انسان. ولی اگر نه، ضرر جدی باشه، قابل توجه باشه، اصطلاحی میگن معتنابه باشه، یعنی عقلا بهش توجه میکنن، خب اینجا وظیفه شما غسل نیست. اینجا مثل اون مورد قبلی هفته قبل ببینید یادم هست خانم گفته بودن من حیا میکنم، خجالت میکشم چون نمازم قضا میشه، به نیاز شوهرم جواب نمیدم. عرض کردم خیر، نماز شما میتونه قضا نشه، شما وظیفتون درست غسل حالا به دلیل حیا نمیکنید، ولی باید تیمم کنید. شما خانم محترم هم اگر ضرر جدیه قابل توجه هست، دقیقا مثل همون خانم هفته قبل، غسل بر دوش شما نیست قطعا در اینجا، چون ضرر جدی داره برای شما، آب برای بدن شما ضرر داره. باز شما به همون شیوهی که هفته قبل عرض کردم، در آخرین لحظاتی که دیگه میخواد وقت نماز تمام بشه و دیگه اگر شما نماز نخونید نمازتون قضا میشه، یه مقدار کمتر از اون زمانی که به طور متعارف شما غسل میکردید، یه مقدار کمتر از اون که بیفتید تو تنگی وقت. اینجا وظیفه شما تیممه و تیمم میکنید و نمازتون رو میخونید. حالا نکته جالبی هم اینجا هست، اینم بد نیست بدونید، یه تفاوتی هم خانم محترم بین شما و اون خانم قبلی هست. خانمی که هفته قبل گفته بودم من به خاطر حیا و خجالت، که در حقیقت گفتیم یه حیای بی جایی هست، من نمیرم حمام. گفتیم خانم شما نمازتون رو باید بخونید، باید تیمم کنید، نمازتون رو بخونید، نماز تعطیل نمیشه، ولی گناه کردید، این کار شما حرام بوده و معصیت کردید. ولی به این خانمی که این هفته این سوالو مطرح کردن عرض میکنیم که شما دیگه معصیت هم نکردید. چرا؟ چون شما وظیفتون الان تیممه، یعنی عذر دارید، عذر شما اینه که آب برای شما ضرر داره. بنابراین من خواهش میکنم دقت داشته باشید، اگر واقعا جهل به حکم بوده خواهر بزرگوارم این کارو نکنید. پس شما دیگه حالا میتونید تیمم کنید، به نیازهای مردتون توجه بکنید، و اگرم که بهانه بوده اینو دیگه بدونید که این بهانه نباید باشه، بازم به نیازهای مردتون توجه داشته باشید. خیلی تأکید شده که بدون دلیل زن نیاز مردش رو رد نکنه، خواسته مردش رو رد نکنه. من قبلا گفته بودم چون مهمه اجازه بدید یه بار دیگه عرض کنم، عذر شرعی، و شما الان عذر شرعی ندارید، عذری ندارید، مثل اون ایام عادت ماهانه. ضرر جدی، خب البته ضرر جدی اینجا چون ضرر جدی هست میرید تیمم میکنید. بازم اینجوری نیستش که شما بهانه‌ای بشه، توجیهی بشه برای اینکه به نیاز مردتون جواب ندید، یا اینکه یه بیماری داشته باشید که نتونید تمکین کنید، که این عفونت گوش و اینام که یه بیماری نیستش که شما تمکین نکنید، ربطی نداره. یه سری بیماری هست که مانع از تمکین میشه، و چهار عسر و حرج عرض کردم، سختی جدی، سختی زیاد، یعنی عسر و حرج به گونه‌ای که آدم آزار ببینه. بنابراین خواهش میکنم به نیازهای مردتون جواب بدید. و ما خیلی روایت داریم که نهی فرمودن که خلاصه این مسئله تعطیل نشه. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النساء ان لا يعطلن انفسهن لازواجهن. این که نهی فرمودن رسول خدا که ان يعطلن، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النساء ان يعطلن انفسهن لازواجهن، یعنی برای زوجهاشون این ارتباط رو تعطیل نکنن، زوجهاشون رو، همسرانشون رو محروم نکنن.
خیلی متشکرم. آقا حالا در این مورد اگر مشخص باشه که قصد ضرر داره، یا مثلا ممکنه مثلا وضو ضرر داشته باشه، حالا مشخصا من میگم موضوع بحثمون خیلی شاید احکام نباشه، اما اصلا لازم هست که اجازه بدن به تنگی وقت بیفتن؟ یا اگر یقین داشته باشن که تا پایان وقت همچنان این ضرر باقی است، یعنی امکان در واقع غسل نیست، حتی میشه زودتر هم در واقع فریضه رو به جا آورد؟
حالا من یک لحظه واقعا تردید کردم، چون هم خودم واقعا تخصصم مسائل شرعی و احکام نیست، اجازه بفهمید الان من این رو جواب ندم، چون مسائل شرعی بسیار حساسه. هم باید با ما کلا اگر گاهی هم توی برنامه‌مون یه بحث شرعی رو مطرح می‌کنیم، خب خیلی با دوستان سرور اعظم جامعه فلاح‌زاده در قم مقدس، جامعه دارینی در مشهد مقدس، های عبدالرحیم موگهی، این دوستان تبادل فکر میکنیم که چون مسئله شهری خیلی واقعا حساسه. این الان سوال حضرت عالی اینه، ببینیم خوب تبیینش کنم، بعد انشالله هفته بعد جواب بدم که چون این مورد ضرر داره دیگه، میدونن که آب براشون ضرر داره، آیا حتما باید تا آخرین لحظات بایستند و تیمم کنن، یا نه چون یقین دارن آب براشون ضرر داره همون لحظه میتونن؟ اجازه بفرمایید هفته بعد عرض بکنم که عزیزان رو دچار مشکل نکنم، مسئله شدی خیلی حساس.
حتما، خیلی متشکرم. فقط یه نکته دیگه که من میخوام برداشت کنم از این مسئله اینه که حالا به هر ترتیبی در واقع همین که حتی غسل از در واقع رودوش زن و مرد داره برداشته میشه به خاطر ضرر، شما میفرمایید که این هم بهانه خوبی برای قطع ارتباط و برقرار نکردن ارتباطی نیست، درسته؟ یعنی میخوام عرض کنم که اینقدر این موضوع مورد تأکید و توصیه اسلام بوده، درسته؟
همینجوره. ببینید اینا نشون میده که اسلام خیلی براش این مسئله ارتباط غریزی مهمه، بی تعارف مهمه. البته حالا اجازه بدید من یه نکته رو اینجا عرض بکنم که اینم مهمه، شاید باز سوال کنن. ببینید این که الان اینا تیمم کردن، بعد غسل باید بکنن ها بعدش. ببینید الان وظیفه تیممه، در هر دو موردی که هم هفته قبل بحث شد همین هفته الان تیمم میکنن، اما تا زمانی که عذره باقیه، وقتی که عذر برداشته شد باید غسل کنن. ببینید این رو گمان نکنن که حالا تیمم کردن دیگه
برای همیشه،
برای همیشه است و عذر برداشته شد دیگه نباید غسل کنن. این خب نکته مهمیه که باید عزیزان بدونن. اما این که واقعا نشون میدم که فرمودی، نشون میده که چقدر برای اسلام واقعا مهمه بحث رفع قرایز که میاد اینجا این وجوب ها رو برمیداره، یعنی میخوام عرض بکنم تسهیل ایجاد میکنه برای این امر. و حتی حالا یه چیز اجازه بفهمید که مهم هست الان به ذهنم رسید، خیلی نکته مهمیه، اینم معمولا زیاد سوال میکنن، عرض بکنم خدمتون. ببینید الان در دو مورد، هم هفته قبل هم این هفته، بس نماز بود. ولی جالبه بدونید که ما در فقهمون داریم که اگر حالا بس روزه هم باشه داستان مهمتر میشه دیگه. الان هفته قبل خانم میگفت من نمازم قضا میشه لذا تن نمیدم، این خانم میفهمن که چون برام ضرر داره عفونت گوش و اینا تن نمیدم، برای نمازم و نمازم قضا میشه. جالبه خانم ها آقایین بدونن که اگر الان در ماه مبارک رمضان باشند خانم و آقا، بر اساس آموزه های فقهی ما و فتاوای فقیهان عزیز ما فرمودن که اگر زن و مرد در شب ماه مبارک رمضان میدانند، یقین دارند که آبگیرشون نمیاد برای غسل و غسل نمیتونن بکنن، میتوانند ارتباط برقرار کنن، بازم به همون شکلی که عرض کردیم
وقت
تنگ میشه، تیمم میکنن، نماز میخونن و روزه میگیرن و روزهشون درسته تا اولین فرصتی که بتونن آبگیرشون بیاد. و نکته جالبترش هم اینه که در اون مورد اون خانم هفته قبل معصیت میکرد اون خانم که برای حیا نرفت غسل بکنه، در این مورد میگن معصیت هم نکردن این زن و مرد. خب این ببینید نشون میده خیلی مطلب مهمه. و اینا همه به خاطر عزیزانم این هستش که اگر این نیازها برآورده نشه، زن و مرد خدای نخواسته ممکنه زمینه انحرافاتشون ایجاد بشه، خانواده بنیانش تخریب بشه و اسلام خیلی به خانواده اهمیت میده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. این بخش از گفتگون خیلی طولانی شد، یه مکس کوتاه داریم، باز میگردیم و همچنان در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از نگاه مهربان شما بیننده عزیز و همراهی گرمتون با برنامه گلبرگ. من چند تا مطلب رو که بارها البته تذکر دادم قبلا، باز خدمت عزیزان بیننده عرض میکنم. و اونی که کتابهایی که در برنامه گلبرگ معرفی میشن، همه اونها مجدداً همراه با شاید اطلاعات حتی جزئی تر و بیشتر به حضور شما عرض شود که بر روی سایت شبکه سه سیمو با آدرس www.tv3.ir قرار داده شده، میتونید مراجعه بفرمایید. ضمن اینکه محتویات و در واقع محتوای گفتگوی برنامه گلبرگ هم بر روی این سایت قرار داره، عزیزان میتونن برن اونجا، قابل جستجو هم هست، میتونن موضوع مورد نظرشون رو انتخاب بکنن، جستجو بکنن و ببینن که چه پاسخی در برنامه گلبرگ به سوال احتمالی شما داده شده. نکته بعد این که در شبکه پیامنما یا تلتکس هم روزهای یکشنبه و چهارشنبه گزیده ای از در واقع محتوای برنامه گلبرگ قرار داده میشه، زمینی که کتاب ها هم معرفی میشن در همون در واقع شبکه پیامنما یا تلتکس، اون هم میتونید مراجعه بفرمایید. اما دسته دیگه ای از سوالات نشون دادن به ما که در واقع خیلی وقتا بی رغبتی زن و مرد به برقراری ارتباط عریضی به دلیل مسائل شرعی و به حضور شما شود که توجه به عبادات که یه سوالی داشتیم هفته گذشته که خانم من به شدت مقید به نماز شب و مجموعه عبادات و مسائل شبیه به این نیست، بلکه دسته ها و علت های دیگری وجود داره به خاطر این دوری ها. یه تلفن داشتیم از آقایی که در واقع سوالشون این بود که وقتی خانم من متوجه میشه که به اون نیاز دارم ناز میکنه و این باعث سردی من میشه. وقتی بهش میگم چرا ناز میکنی، میگه آقای دهنوی گفتن که آقا اهل ناز است و مرد اهل نیاز است. بله حاج آقا شما چه توضیحی دارین؟
بله البته درسته این جمله جمله خود بنده هستش که زن اهل ناز و مرد اهل نیازه، اینو درست فهمودن، ولی این مربوط به ازدواج بوده که ما گفتیم، مربوط به خواستگاری بوده، گفتیم زن اهل نازه و مرد اهل نیاز، یعنی خانم شما نرید خواستگاری مشکلاتی ایجاد میکنه، بذارید مرد بیاد به خواستگاری شما و او اهل نیازه، مربوط به این مسئله نبوده. اتفاقا توصیه اکید به خانم های محترم میکنیم که در این قضیه ناز نکنید، چون مرد شما از نظر روحی کلن به هم میریزه و بعد غرورش اجازه نمیده که بعد ارتباط برقرار بکنه، شما رو پس میزنه چون غرور داره، اون پس میزنه و بعد نیازش برآورده نمیشه و بعد عرض کردم فردا ممکنه خدای نخواسته توی جامعه رنگارنگی ها رو میبینه، بستری برای انحرافش فراهم بشه. نه، این رو خواهش میکنم دقت کنین. گاهی البته ناز نیست، حالا اجازه بده حالا که این سوال مطرح شد من یکی دو مورد دیگه هم عرض بکنم چون زیاد متاسفانه با این موارد مواجه هستیم. ببینید گاهی ناز نیست، برخورد بده، الان مردش درخواستی داره، خانم برخورد بدی میکنه، مثلا بی‌اعتنایی میکنه، یه رفتار خشنی از خودش نشون میده، یا فرض بفرمایید که رو ترش میکنه، مثلا یه جمله نامناسبی میگه، خیلی عجیبه ها، الان این مرد آمادگی ارتباط داره واقعا، یعنی احساس نیاز کرده و آمادگی ارتباط داره، گرمه در حقیقت، یه بی‌اعتنایی، یه جمله نامناسب خانوم، یه روترش کردن، یه رفتار خشن کاملا و یه دفعه ها اصلا بلا فاصله اونو کاملا سردش میکنه.
این ویژگی آقایانه.
این ویژگی آقایانه، بله، این خیلی مهمه. لذا توصیه میکنم خیلی بعد مراقب باشید. حتی گاهی ممکن ما بینا همه رو داریم، ما متاسفانه الان آقا میگن که آیده من از همسرم وقتی یه تقاضایی دارم ایشون اون زمان رو بهترین زمان برای طرح خواستهاش میدونه و شرط میذاره، مثلا شرطی شده شرط میذاره، میگه اب نداره من به نیاز شما جواب میدم، ولی به شرط این که اون طلایی که گفته بود، اون علنگوه، اون مثلا خونه مامانم، اینا مسافرت، اینا یخچال، فریز، خیلی کار خطرناکیه. ببینید اینجا نباید برای این مسئله که نباید خانم شرط بزنن.
حالا جا شرطایی که گفتین مادی بود، حتی شرطای عاطفی و معنوی مثل این که بیشتر به من توجه کن،
اما اصلا غلطه، 100% غلطه، اونجا اینو نباید بگن. ببینید عیب نداره، الان زن یه نیاز عاطفی داره، اتفاقا جالبه این که حضرت علی اشاره فرمودید، حتی من میگم در مورد بالا بردن کیفیت خود ارتباط، الان ببینید خانم یه نکته‌ای داره، نکاتی داره که اصلا ارتباط کیفیتش بهتر بشه، همین که شما فرمودید، آقا نمیدونه، خانم میگه آقا ببین شما برای این که من بتونم بهتر نیاز شما رو برآورده کنم باید عشق ورزی کنی، باید به من ابراز محبت کنی، اون خیلی حرف درستیه، اونجا وقتش نیست، اون زمان زمان مناسبی نیست، یا حتی نه یه عیب و ایرادی الان در ارتباط مرد هست، یعنی یه حرکت اشتباهی مثلا که خانم خوششون نمیاد و این حتی ممکنه که خانم رو یه جورایی دچار سردی کنه، بازم اون موقع، یعنی زمانی که مرد درخواست میکنه یا زمان ارتباط، نباید خانم این رو بکن. خب به هر حال این باید مرد من بفهمه که کیفیت این ارتباط بهتر بشه، بدونه که من حساسیتام چیه، چه نیازهایی دارم، مشکل کارش کجاست، پس آقا کی بگم؟ نه این اون موقع نه، شما اینو بذارید قبل از ارتباط یا بعدش توی موقعیت عاطفی که حالا به هر حال زمان مناسبی هم هست، اون موقع باید بگید. اینو من خواهش میکنم دقت بکنید، اینا معمولا سردی ایجاد میکنه و مشکل درست میکنه. حتی ما ببینید یه چیزی هم عرض بکنم، اینم خب حالا که مطرح شد این سوال، اتوان اسلام عزیز به خاطر همین مشکلات ها، ببینید همین که این مرد یه دفعه افت میکنه کاملا و سرد میشه و نمیتونه با همسرش ارتباط برقرار بکنه، حتی ممکن این تا چند روز هم ادامه پیدا بکنه ها، اسلام عزیز با این گونه رفتارهای خانم‌ها نه تنها مخالفه، بلکه میگه که شما برعکس باید یعنی زن باشه، اصلا زن باید خودش رو ارائه کنه به مردش، نه تنها ناز نکنه، نه تنها شرط نذاره، نه تنها برخورده بد نکنه، رو ترش نکنه، رفتار خشنی نداشته باشه، بی‌اعتنایی نکنه، که ارائه کنه. رسول بزرگ
باید کمتر شنیده شده آقا، عذر میخوام کلام شما رو قطع کنم، که... با این صراحت که شما دارید میفرمایید،
بله.
این جمله شاید کمتر به مردم گفته شده است که اسلام یه همچین نظری داره.
عجیبه اسلام، حالا چه روایت هایی ما داریم تو این زمینه، خیلی عجیبه واقعا. رسول بزرگ اسلام فرمود لا یحل لامرأة ان تنام حتی تعرض نفسها علی زوجها، برای زن حلال نیست، لا تحل، حلال نیست که بخوابه مگر اینکه خودش رو به شوهرش عرضه کنه، ارائه کنه. حالا البته این حلال نیست، نه اینکه حرام شرعی ها، نه
اخلاقی،
ببینید اخلاقیه، بله بله، اگر مردش درخواست کنه و زن اون چهار مورد نباشه، یعنی عذر نداشته باشه، اونجا حرام میشه چون به وظیفش عمل نکرده. ولی نه، الان مرد درخواست نداره، فهمیدن حلال نیست، یعنی که این بهتر است که زن این کار رو بکنه و خودش رو ارائه کنه. حالا جالبه در کیفیت این ارائه که چگونه باشه، این روایت رسول بزرگوار اسلام خیلی عجیبه. کاملا همون بحثی که من هفته قبل عرض کردم، رفتارشناسی جنسی رو دقیقا گفتن که چگونه حالا خودش رو با چه کیفیتی ارائه کنه به مردش، نکات بسیار عجیبی فرمودن که ما دیگه واقعا دست و بالمون الان بسته است توی برنامه گلبرگ و رسانه. تو همون محفل خصوصی که عرض کردم که ما مباحث مقداری راحت تر عرض کردیم با توجه به فضای اون محفل، من این ادامه این روایت رو کاملا توضیح دادم، به لطف خدا اون دیویدیش آماده شده، ما انشالله هفته بعد این دیویدی رو به عزیزان معرفی میکنیم که هم این بس و هم مباحث دیگر رو بتونن انشالله به امید خدا آشنا بشن. ببینید حلال نیست اینکه زن بخوابه مگر اینکه خودش رو عرضه کنه، البته ببینید ارائه کنه. الان حالا اینجا ممکنه خانم‌ها سوال کنن، چون فراوان دیدم این سوال مطرح شده که آقا شوهر من انتظار داره من درخواست کنم، اصلا آیا این درست است؟ غلط است؟ آیا زن باید درخواست کنه؟ یعنی حتما باید درخواست از طرف مرد باشه؟ این دو تا بحثه ها. ببینید من الان اجازه بدید وارد بحث درخواست نشم، این یه مقدماتی میخواد، ان در آینده جناب علی هم ان شاءالله سوالش رو تنظیمی فهمید که من عرض بکنم نکاتی رو، ولی الان نه، بحث ارائه است. یعنی زن به گونه ای معاشی بکنه با رفتارش با پوششش که به مردش یه جوری اعلام بکنه که آمادگی هست، ببینید اعلام کنه، یعنی اعلام آمادگی در حقیقت بکنه، ولی آیا این بره درخواست کنه از مردش؟ روی این نکته حرف داریم که ایشالا به موقع عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم. این نکته آخری که گفتید بسیار مطلب مهمی بود و یه سوال خیلی جدی و مهم در همین ارتباط دارم. از بفرمایید تا یه مکس کوتاه داشته باشیم بعد این سوالو میپرسم، همراه باشید با ما. تشکر بکنم از تهیه کننده خوبمون که واقعا با انتخاب ولوهای خیلی مناسب و دلنشین که در بین گفتگوی ما پخش میشه فضا رو باز آماده میکنن برای که ما برگردیم و یه بحث جدی دیگر رو مطرح کنیم. به حضورتون عرض شود که از پیشنهاد 911 و 181 سوالی پرسیدن که من عرض کردم نکته بسیار مهمی توش از قبل از اینکه این ولو پخش بشه. گفتن که خانم من همیشه ژولیده است، با لباسای گشاد و بدقواره جلوی من ظاهر میشه، به آرایش و بوی خوش اصلا توجه نمیکنه و این مسئله باعث نفرت من از او شده و رغبتی به ارتباط غریزی با اون ندارم. خواهش میکنم به خانم ها بگین که ظاهرشون چقدر در رغبت مرد به اونها مؤثره.
بله خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. میدونید چرا؟ چون من قبلا به دو دلیل خیلی موثره. یکی این که مرد عشق بازه، ما بارها اینو گفتیم، یعنی غرایز براش در اولویته. وقتی خانم پوشش مناسبی نداره مثل همین خانم رولیده، این حسی که در مرد هست تقویت نمیشه، لذا ببینید رغبت نداره به ارتباط. و دو، من بارها عرض کردم حس زیبا شناختی مرد از طریق چشش ارضا میشه. مرد وقتی زیبایی ها رو میبینه این حس زیبا شناختیش ارضا میشه. لذا اینقدر در آموزه های دینی ما تأکید شده به خانم ها که خانم ها زیبایی خودتون رو به مردتون نشون بدید. جالبه ها، زن حس زیبا شناختیش از طریق گوشش ارضا میشه، ولی مرد از طریق چشش نشون بدید. لذا ما روایتی داریم از رسول بزرگوار اسلام که فرمودند زن شوهردار باید سه تا ویژگی داشته باشه. یک ویژگیش اینه که باید خود را با ظاهری نیکو در چشم شوهرش زیبا و دلربا نشان دهد. خود را با ظاهری نیکو در چشم شوهرش، الهیئت الحسنت لها فی عینهی، این تعبیر فی عینهی را حضرت دارن که در چشمش، میدونید، به خاطر اینکه حس زیبا شناختیش دقیقا مرد از طریق چشمش ارضا میشه. و حالا جالب فرموده بودن توی سوال که لباس خوبی که نداره، شلوار گشاد و مثلا بعد قواره و اینا، بعد به آرایش هم که اعتقادی نداره، بعد به بوی خوش هم که توجه نداره. اتفاقا جالبه، ما روایت داریم از رسول بزرگوار اسلام که دقیقا روی همین سه نکته تاکید میکنن، دقیقا روی همین سه ویژگی برای خانم ها، و فرمودن و علیها بر زن است، لازم است، ان تطیب بأطیب طیبها، اینکه خودش رو با بهترین بوی خوش خوشبو کنه، و تلبس احسن ثیابها، بهترین لباسش رو بپوشه، جالبه، و تزین بأحسن زینتها، و بهترین زینت خودش رو به مردش نشون بده، یعنی با بهترین زینت خودش رو بیاراید. ببینید فرمودن آقا در سوالشون که من از خانمم نفرت دارم، چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینا نباشه خب این نفرت ایجاد میشه. حتی جالبه در فقه ما، حالا این ببینید، اینا بحثای روایی حرمت و حلیت و اینا رو به ما نمیگه ها، بحثای روایی، ولی بحثای فقهی اصلا حرمت و حلیت به ما یاد میده. حتی جالبه در فقه ما الان هست، فرمودن فتواست که اگر مرد از زنش یک لباس یا آرایش خاص رو درخواست کنه و این لباس یا آرایش خاص در جهت استمتاعات مرد باشه، یا ترک اون باعث نفرت مرد بشه، یعنی اگر خانم این کارو نکنه، ترک بکنه این لباسی رو که او میخواد یا این آرایش رو باعث نفرت او بشه، بر زن واجبه. جالبه ها، ببین وقت درخواست نمیکنه، وجوب نداره، ولی الان درخواست کرده، میگه خانم اون لباس، این آرایش، البته قیدم زدن که در جهت استمتاعات مرد باشه، یا اینکه اگر این خانم ترک بکنه باعث نفرت مرد بشه، فرمودن واجبه. و خواهش میکنم خانم ها اینا رو جدی بگیرید، باور بفهمید خیلی اینا مهمه. مشکلاتی که واقعا ما بررسی کردیم خدا میدونه در زندگی ها یک علت جدیش همین بیتوجهی به همین مسئله. یا آقای دیدم توی پیامک ها گفته بودن آقای دهنوی موهای خانم من عین سیم ظرفشوییه، یعنی اصلا انگار ایشون مطلقا با شونه هیچ ارتباطی نداره، ماش شونه نمیزنه. خب خیلی چیزه بدی، من خواهش میکنم این نکات رو دقت کنید، مهمه.
خیلی متشکرم. این نکته که گفتین رو در مورد لباس که گفتین واجبه، منظور این که اشاره کردید که در راستای استمتاعات باشه، عرضم اینه که به خلوت خانم آقا برمیگرده دیگه، چون سوالاتی ما حتما دیدین دیگه در بین پیام ها بوده که
بچه‌ها اینا مثلا دیگران،
بله، حتی در جامعه بالاخره سوالاتش مطرح شده دیگه که همسرم از من نوع خاصی پوشش میخواد، حتی بعضا از جانب خانم ها مطرح شده که من
حتی تو خیابون، بله، حتی ازم میخواد آرایش کنم، بله. نه که قطعا مشخصه برای خلوتشون، حتی نه حالا خیابون که جلو دیگران، جلو بچه های خودشون که حتی محرمان، خیلی حرف داریم، حالا به ترتیب میریم جلو ایشان.
بسیار به امید خدا. حالا جا از اون طرف از 912-102 خانمی گفتن که شوهر من انتظار داره که از نظر پوشش و آرایش به خودم برسم، ولی خودش اصلا نظافت رو رعایت نمی کنه، حتی مسواک هم نمیزنه، و آیا زن فقط باید خودش رو برای شوهر بیاراید؟ همچین جمله نوشتند.
ببینید نظافت که اصلا ربطی به زن و مرد نداره، حالا نظافت که یه مسئله عمومیه و اونقدر اسلام عزیز بهش اهتمام داره که بیش از 1800 آیه و روایت ما تو متون دینیمون راجع به نظافت داریم. این که اصلا دیگه فرقی نمی کنه. معروف‌ترینش
از نظافت و منال ایمان.
بله که معروف‌ترینش از نظافت و منال ایمان اصلا جزو ایمانه، نشانه ایمانه. ما خیلی روایت داریم. حتی من میگم نه ببینید الان بعد دو تا بحث، یه بحث نظافته که این آقا رعایت نمی‌کنه، یه بحث آراستگیه. نظافت مال همه هست و همه جا دین تأکید داره، آراستگی هم همینجوره. ببینید آراستگی زن و مرد نداره، فرقی نمی‌کنه. ما چقدر آموزه داریم. حضرت آقا امام باقر علیه السلام فرمودن همان گونه که مردان دوست دارن زینت زنانشان را ببینند، زنان هم دوست دارن مردانشان را آراسته ببینند. و واقعا چقدر توی رغبت غریزی زن این اثر داره. اصلا ثابت شده الان ها تیپ و ظاهر آقا این آراستگیش چقدر اثر مثبت داره و ژولیدگی مرد، بعد بوی بد دهان، مثلا تمیز نبودن بدنش، دهانش، مثلا بوی پاهاش، اینا چقدر اصلا بیرغبت میکنه زن رو. لذاست فرمودن که دقت کنن آقایون. و جالب من روایت دیدم حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودند ان التحیه، خیلی عجیبه واقعا، ان التحیه مما یزید فی عفت النساء. حالا غیر از این که وقتی مرد آراستگی داره در زن رغبت غریزی ایجاد میکنه، جلو یعنی عفت او رو هم بیشتر میکنه، جلو انحراف رو واقعا میگیره. مما یزید و فی عفت النساء این تهیه، اصلا عفت جلو انحرافات رو میگیره. رسول بزرگ انسان فرمودند، خیلی تاکید کردن که لباستون رو بشورید، موهاتون رو اصلاح کنید. جلو روایت ها پنج مورد، لباستون رو بشورید، آقایون، خطاب به آقایون، موهاتون رو اصلاح بکنید، مسواک بزنید، آراسته باشید، نظافت داشته باشید. چرا؟ چون زنان بنی، چون مردان بنی اسرائیل چنین نکردند و زنانشان به خطا رفتند و زنانشون به انحراف رفتند. خیلی نکته مهمیه برای حفظ عفت زن و حفظ زن از انحرافات اخلاقی. متاسفانه من باید عرض بکنم بررسی کردیم یکی از علل انحرافات بعضی، البته به لطف خدا ما در مملکتمون خانم‌ها خیلی عفیف و پاکدامنن، ولی برخی موارد محدودی از خانم‌هایی که همسر دارن شوهر دارن به خطا رفتن، ما رسیدیم علتش همین بوده. یه لطیفی میگفت اگر بوتیفار به خودش میرسید زلیخا دنبال یوسف نمیرفت. یک واقعیتیه، یعنی لطیف است ولی یک واقعیتیه. بوتیفار به خودش نرسید که زلیخا اونجوری راه افتاد. لذا من خواهش میکنم دقت بکنید، خیلی جان وارپنای خانوما گله میکنه. بله. از بوی بد دهان، آقا پیاز خورده، سیر خورده، بعد نمیدونم از سر کارش میاد، کارش به گونه‌ای بوده، پاهاش بو گرفته، لای انگشتای پاش چک داره، نمیشوره، بعد همین لباسش، موها ژولیده، بوی خوش استعمال نمیکنن آقایون. سروران عزیزم این خیلی بوی خوش مهمه. ما چقدر تاکید کردن اولیای الهی، آقا امام رضا علیه السلام فرمودن سزاوار است که مرد هر روز از بوی خوش استفاده کند، نمیتواند روز در میان، نمیتواند اقلا روزهای جمعه. میدونید چرا؟ چون مشام زن خیلی حساسه، رغبت غریزی او رو بیشتر میکنه و اسخای میکنه.
خب بذارید یه جمله اینجا تو پرانتز بگیم، رفتی شاید خیلی مستقیم مرد بحث ما نباشه، ولی قطعا بوی سیگار بوی خوبی نیست.
بله اینو فراوان گله میکنه.
فراوان. خیلی ممنون از شما. وقت تمام شده، باید خداحافظی کنیم تا هفته آینده. در طول هفته با ما در ارتباط باشید. شاد باشید. خدا نگهدار.
گنجینه زندگیم